اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. منابع نزدیک به تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتند که ملل متحد و چندین کشور دیگر تلاش دارند نمایندگان طالبان را متقاعد کنند تا آنان در کنفرانس ترکیه اشتراک کنند. این منابعی که از آنان نام برده نشده است گفتند که مقام‌های ملل متحد، ایالات متحده و قطر از چندین روز به این سو با نمایندگان گروه طالبان در حال گفتگو هستند تا آنان در کنفرانس ترکیه اشتراک کنند. نمایندگان گروه طالبان هفته گذشته پس از آن اعلام کردند که آماده اشتراک در کنفرانس ترکیه نیستند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که روند خروج قوای آمریکایی به تاریخ اول ماه می از افغانستان آغاز خواهد شد و قبل از 20مین سال روز حملات 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. بر اساس توافقی که میان ایالات متحده و گروه طالبان به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد، تمام قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان باید تا تاریخ اول ماه می سال روان میلادی افغانستان را ترک کنند. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس صلح ترکیه، قانونگذاران افغانستان امروز دوشنبه نیز از نمایندگان گروه طالبان خواستند تا در این کنفرانس اشتراک کنند. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست عمومی مجلس گفت که کنفرانس ترکیه امیدهای زیادی را برای قطع جنگ و حل سلامیز بحران کنونی افغانستان ایجاد کرده است. آقای رحمانی افزود که موجودیت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی و آمادگی شورای عالی مصالحه ملی به نمایندگی از حکومت افغانستان خوشبینی‌های زیادی را برای نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح به وجود آورده است. قرار است کنفرانس صلح افغانستان به تاریخ 24 اپریل در استانبول برگزار شود. حکومت افغانستان برای اشتراک در این کنفرانس ابراز آمادگی کرده است، اما گروه طالبان گفته است که پیش از خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان در هیچ گونه کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. در حالی که آلمان برای خروج سربازانش از افغانستان آماده می شود، وزیر دفاع آن کشور گفته است که می خواهد برخی از کارمندان افغان خود را به آلمان انتقال دهد. آلمان در کنار سایر کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا از اول ماه می خروج سربازان خود را از افغانستان آغاز می کند. در حال حاضر حدود 1300 سرباز آلمانی در افغانستان حضور دارند و کارمندان محلی ماموریت نظامی آلمان به حدود 300 نفر می رسد. انگریت کرامباور وزیر دفاع آلمان به خبرگزاری دی پی آلمان گفته است که برخی از این کارمندان محلی را که با تهدید امنیتی روبرو‌اند به زودی به آلمان انتقال خواهند داد. قبل بر این یک روزنامه آلمانی به نقل از وزیر داخلی آن کشور گزارش کرده بود که احتمالاً دفاتر ویژه در کابل و مزار شریف برای طی مراحل مهاجرت این افراد به آلمان ایجاد شود. جدا از این، آلمان برنامه‌ای برای پذیرش شهروندان افغانستان دارد که با نظامیان آن کشور در افغانستان کار کردند و بر اساس گزارش‌ها از سال 2013 میلادی تا حال بیش از 780 نفر از این طریق به آلمان رفتند. آلمان اعلام کرده است که در نظر دارد تا اوسط ماه آگوست سال روان میلادی تمام سربازان خود را از افغانستان بیرون کند. حکومت استرالیا امروز دوشنبه تصمیم خود را مبنی بر وارد کردن اتهامات جنایت جنگی سربازان آن کشور را در افغانستان لغو کرد. مقام‌های استرالیایی همچنین اعلام کردند که در مورد خودکشی‌ها در میان سربازان پیشین آن کشور تحقیق می‌کند. بر اساس گزارش نظامیان استرالیایی که در نوامبر سال گذشته نشر شد، شماری از سربازان آن کشور در جریان ماموریت خود در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدند و حداقل 39 زندانی افغانستان را به گونه غیرقانونی کشتند. این گزارش نظامیان استرالیایی پیشنهاد کرده است که 19 سرباز برحال و پیشین آن کشور مورد تحقیقات جنایی قرار بگیرند. بیش از 39,000 پرسنل نظامی استرالیا از سال 2001 میلادی به این سو در ماموریت‌های نظامی آن کشور در افغانستان ایفای وظیفه کردند. پلیس بغلان امروز دوشنبه از حمله گروهی طالبان بر فابریکه قند آن ولایت خبر داد و گفت که این حملات از سوی نظامیان افغانستان دفع شده است. جاوید بشارت سخنگوی پلیس آن ولایت به صدای آمریکا گفت که شب گذشته طالبان از چندین استقامت بر فابریکه قند آن ولایت حمله کردند و برای چندین ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آقای بشارت افزود که در این درگیری‌ها 6 جنگجوی طالبان کشته و 8 تن دیگر آنان زخمی شدند. سخنگوی پلیس بغلان همچنین گفت که در این درگیری دو منصوب امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. آقای بشارت اضافه کرد که طالبان قصد داشتند تا شهرک رهایشی صنعتی فابریکه قند بغلان را سقوط دهند، اما موفق به این کار نشدند. او گفته است که در این درگیری ها به کارمندان فابریکه قند تلفات وارد نشده و خسارات نیز در پی ندارد. فابریکه قند در ولسوالی بغلان مرکزی در فاصله 25 کیلومتری شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان موقع دارد. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. مقام های محلی در ولایت سرپل در شمال افغانستان میگویند که گروه طالبان یک عضو تیم انبال آن ولایت را با یک عضو خانواده وی در داخل خانهش به ضرب گلوله به قتل رساندند. قربان مراد مراد ولی سرپل به صدای امریکا گفت که افراد وابسته به گروه طالبان درز قبل در ولسوالی سیاد آن ولایت که زیر کنترل گروه طالبان قرار دارد، نوریه تابش عضو تیم ملی انبال آن ولایت را و یک عضو دیگر خانواده وی را به ضرب گلوله کشتند و دو عضو دیگر این خانواده را که زنانن زخمی کردند. گروه طالبان تا حال در مورد قتل این ورزشکار زن تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر داخلی پاکستان امروز دوشنبه گفت یک گروه تندرو اسلامگرا که 11 پلیس را روز گذشته در شهر لاهور واقع در شرق آن کشور به گروگان گرفته بود از اسارت آزاد کرد. حامیان گروه تحریک لبیک روز یکشنبه در جریان مظاهرات خشونت‌آمیز 11 پلیس را گروگان گرفته بود. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز گفت که حامیان تحریک لبیک پس از دور نخست مذاکره موفقیت آمیز با حکومت 11 پلیس را آزاد کردند. حامیان تحریک لبیک بر روز یکشنبه در جریان مظاهرات خود به اداره پلیس هجوم بردند و پلیس را گروگان گرفتند. این اعتراضات پس از آن راه اندازی شد که سعد رضوی رهبر این گروه دوشنبه گذشته در شهر لاهور قبل از راه اندازی مظاهرات دستگیر شد. مظاهره کنندگان به خاطر نشر کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام که سال گذشته در فرانسه به چاپ رسید، خواستار اخراج سفیر فرانسه از اسلام آباد بودند. در این اعتراضات خشونت آمیز 4 منسوب پلیس پاکستان کشته شد و بیش از 600 تن دیگر زخمی گردید. حامیان تحریک لبیک پاکستان خواهان اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شده اند. چند روز پس از این اعتراضات، عمران خان صدر اعظم پاکستان از دولت‌های غربی خواست که هر گونه اهانت به پیامبر اسلام را عمل جرمی پنداشته و عاملان آن را مجازات کنند. پس از مظاهرات خشونت آمیز ضد فرانسه در سرتاسر پاکستان، سفارت فرانسه در اسلام آباد پنجشنبه گذشته به شهروندان و شرکت‌های آن کشور توصیه کرد تا پاکستان را به طور موقت ترک کنند. اما وزیر داخلی پاکستان گفته است که همه شهروندان فرانسوی در آن کشور مسئولند و هیچ خطر آنها را تهدید نمی‌کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز دوشنبه به اسرائیل هشدار داد که خرسندی آن کشور کوتاه مدت خواهد بود. جنرال حسین سلامی این هشدار را در جریان مراسم جنازه جنرال محمد حسین زاده حجازی، معاون فرمانده سپاه قدس در تهران پایتخت ایران بیان کرد. هشدار فرمانده سپاه پاسداران ایران در برابر اسرائیل در حال بیان شده است که مقام‌های ایرانی اسرائیل را بر حمله اخیر بر تأسیسات هسته‌ای نتنز متهم کردند. اما مقام‌های اسرائیلی تا حال دست داشتن در این حمله را تایید و یا رد نکردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه استراتژی خود را در مورد روسیه مورد بررسی قرار می‌دهند. اعزام قوای روسی به مرز اوکراین و وضعیت صحی الکسی ناولانی، منتقد کرملین که در زندان به سر می‌برد، از مسائل عمده است که دیپلمات‌های اتحادیه اروپا آن را در استراتژی خود در مقابل مسکو مد نظر می‌گیرند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا اخراج 20 دیپلمات جمهوری چک توسط روسی ها را بررسی می کنند. اقدامی که مسکو در مقابل اخراج دیپلمات هایش از پراگ روی دست گرفت. مقام های چکی گفتند که آنها با یک شهروند روسی که در انفجار 2014 میلادی در یک دیپوی مهمات مزنون است دست داشتند. سفارت ایالات متحده مستقر در جمهوری چک با نشر اعلامیه‌ای گفته است که واشنگتن از عملکرد مقام های چکی ترکی در این راستا ستایش می کند و گفته است که روسیه باید هزینه بازی های خطرناک خود را بپردازد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته است که کشورش در این گونه مناقشه ها در کنار جمهوری چک ایستاده خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که گفتگو با روسیه ضروری است، اما تاکید کرده است که خط واضح قرمز ترسیم شود و در صورتی که مسکو از آن عبور کرد اتحادیه اروپا بر روسیه تعزیرات وضع کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های زندان روسیه امروز دوشنبه گفتند که الکسی ناولانی را که در اعتصاب غذایی به سر می‌برد به شفاخانه زندان انتقال دادند. مقام‌های روسی با نشر اعلامیه گفتند که در حال حاضر وضعیت صحی این منتقد کرملین روزانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به توافق این بیمار زندانی برایش ویتامین تجویز شده است. متحدین و عامیان آقای ناولانی تا حال در مورد انتقال این منتقد کرملین به شفاخانه تبصره نکردند. قبل بر این دکتر معالج وی گفته بود که وضعیت آقای ناولانی به خاطر نارسایی گرده با تهدید مرگ مواجه است. این منتقد کرملین در اوایل سال جاری میلادی پس از تداوی مسمومیتش در یکی از شفاخانه های برلین آلمان به مسکو برگشت و این برگشت به مسکو دستگیر و سپس زندانی شد. مقام های حکومت روسیه آقای ناولانی را به اتهام نقض عبس تعلیقی به زندان محکوم کردند. اتهامی که از سوی این منتقد کرملین رد شده و گفته است که عبس وی انگیزه سیاسی دارد. و مقام‌های هندی امروز دوشنبه در حال شهر دهلی جدید را برای یک هفته مسدود کردند که بقایای بیماری کووید 19 در آن شهر به حد افزایش یافته است که سیستم خدمات صحی پایتخت آن کشور قادر به رسیدگی همه بیماران کووید 19 نیست. آروین کجریوال وزیر صحت هند گفته است که سیستم خدمات صحی در حال حاضر قادر به پذیرش شمار بزرگ بیماران نیست. با گفته این مقام هندی وضع محدودیت و قرنطینه برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 یک اقدام ضروری است، زیرا مردم در جاده ها می میرند. بر اساس آماری که امروز دوشنبه از سوی وزارت صحت هند نشر شد، حدود 25500 نفر در 24 ساعت گذشته در دهلی جدید به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله 161 نفر جان باخته است. تا حال مجموعاً بیش از 15 میلیون نفر در سراسر هند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله حدود 180 هزار نفر به اثر این بیماری کشنده در سراسر آن کشور جان باختند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان می گوید که کسر صادرات این کشور نسبت به سالهای قبل افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نزدیک به -2% بوده است. اما مقام های این اداره می افزند که نفوذ این کشور در سال 1400 خورشیدی به 33.6 میلیون نفر رسیده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان روز یک شنبه در نشست خبری گزارش از وضعیت رشد اقتصادی، رشد نفوذ و وضعیت تجارت را نشر کرد. حسیب الله موحد معاون این اداره گفت که رشد نفوذ 2.4% است و در سال 1400 خورشیدی شمار نفوذ این کشور به 33.6 میلیون می رسد که بیش از 17 میلیون مرد و 16 میلیون زن را شامل می شود. آقای موحد افزود که نفوذ روستایی این کشور 70% و نفوذ شهری 24.7% است که نسبت به سالهای قبل نفوذ شهری افزایش یافته است. معاون اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان گفت که وابستگی اقتصادی میان شهروندان این کشور بلند است.
نسبت وابستگی مجموع ما 100 است. یعنی هر نفر به یک نفر دیگه متکی است. اگر از نسبت وابستگی اطفال ببینیم، بسیار بلند است، 94.5 با نسبت وابستگی کنسولان که 64 با بالاست، 65 بالاتر، 5.5 است که مجموع نصف نفوس در سنکار و نصف نفوس خارج از سنکار است.
بر بنیاد این ارقام بیش از 324 هزار تن در اداره های خدمات ملکی افغانستان موظفند که فقط 408 نفر دارای مدرک دکتراند و بیش از 10 هزار تن مدرک ماستری دارند. معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان نشان می‌دهد که در سال 1399 خورشیدی تولید ناخالص داخلی این کشور 19 میلیارد دلار است و تورم پولی 5.6% که نسبت به سال قبل افزایش را نشان میدهد. آقای موحد گفت
رشد مجموعی ما منفی 1.9 است، یک رشد منفی داریم متاسفانه، ولی این رشد منفی را که بانک جهانی و IMF اعلان کردن که 5.5 است او هم درست نیست، در حالی که محاسبات ما نشان میده که این ارقام حقیقی است، منفی 1.9 است.
این ارقام نشان می‌دهد که رشد در سکتور زراعت مثبت بوده، اما در سکتور صنعت و خدمات کاهش یافته است. در بخش تجارت نیز واردات افغانستان بیش از 7.5 میلیارد دلار و صادرات 1 میلیارد دلار بوده که به گفته مقام‌های اداره احصائیه تجارت نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته، اما کسر تجارت افزایش یافته و به 80% رسیده است. در همین حال از اعلام ارقام از سوی اداره‌های مختلف انتقاد شد و تأکید گردید که برخی از این ارقام دقیق نیستند. ذهین الدین امامپور رئیس احصائیه وزارت زراعت گفت
جی دی پی ما به اساس احصائیه تعیین می‌شود. تمام دنیا تورم پولیمان، رشد نفوسمان، عایدمان، مصرفمان همش به اساس این، پس اینجا مرجع اساسی است. حتی نهادهای ملی و بین‌المللی هم وظیفه‌شون است که باید یگانه مرجع و جز ای که بخشای سکتوری خاص اگر یگانه مرجعی که باید از اونجا دیتا را بگیرن و مطابقی از اون تصمیم بگیرن اداره ملی احصائیه است.
اداره ملی احصائیه و معلومات در حال تاکید روی دقت ارقام دارد که آمارهای نشر شده از سوی اداره های داخلی غیر حکومتی و نهادهای بین‌المللی با ارقام نشر شده توسط این اداره متفاوت است. به گفته مقام های اداره احصائیه مرکزی، ارقام فقر توسط بانک جهانی بیش از 70% نشر شد، در حالی که این رقم نزد این اداره بیش از 47% است و همین گونه بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را منفی 5.5% بیان کرده، در حالی که معلومات این اداره این رقم را منفی 1.9% میگوید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز با انتقاد از کمبود معلمین در مکاتب گفتند که وزارت معارف باید در این راستا جدی اقدام کند. وزارت معارف میگوید که تأخیر تصویب بودجه در مجلس سبب شده است که امسال معلمین در وقت معین استخدام نشوند. جزئیات بیشتر را در این مورد از خیرالله رسولی مشنوید.
نمایندگان مردم در مجلس انتقاد می‌کنند که با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی 1400 وزارت معارف نتوانسته است که کادرهای مسلکی را در پست‌های کمبود آموزگاری مکاتب استخدام کند. به گفته نمایندگان، تأخیر در روند استخدام آموزگاران روی روند آموزش دانش آموزان مکاتب تأثیرات منفی می‌گذارد. شماری از نمایندگان مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفتند که قبلا آموزگاران قراردادی در مکاتب استخدام می شدند، اما امسال وزارت معارف هیچ آموزگار قراردادی استخدام نکرده، بلکه گفته است که آموزگاران رسمی استخدام خواهند شد. نیکبخت فهیمی، غلام حسین ناصری و زهره نوروزی نمایندگان مردم در مجلس.
در بامیان 1609 معلم کمبود داریم که این رقم قابل ملاحظه و قابل توجهی است که امیدوار هستم که از طریق تشکیلات جدید و از طریق معلمین حق الزحمه این مشکل رفع شود.
بی‌کفایتی وزارت محترم معارف و مسئولینش به حد است. به عنوان مثال در غرب کابل در حوزه 13 لیسه کاتب 10,000 شاگرد دارد 20 نفر معلم اینجا وجود داره. شما مقایسه کنین و ملاحظه کنین.
وزارت معارف و از رهبری دولت هم خواهان هستیم همون رقمی که در بسیاری از ولایات بس‌های معلمی را منظور کردن بنا به چالش و مشکلی که ولایات داشتن، توجه ویژه به غرب کابل و ناحیه 13 و 6 داشته باشند.
جذب آموزگاران قراردادی سال گذشته به دلیل همگیری ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی در افغانستان متوقف شد و هنوز هم روند استخدام آنها آغاز نشده است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان از نهادهای مربوط خواست که برای رفع مشکل کمبود آموزگاران در مکاتب رسیدگی کنند.
وزارت معارف باید هرچی عاجل به این مشکل یا از طریق استخدام معلمین دائمی یا قلزمه نقطه پایان دهد. با کمیسیون معارف و تحصیلات عالی اکیدن هدایت داده می شود که چگونگی کمبود معلمین را در همانگی با وزارت معارف بررسی و بله آن اقدام نماید.
فعالان مدنی نیز کمبود آموزگاران مسلکی را در مکاتب یکی از چالش هایی می خوانند که از دیر زمان به آن کامل رسیدگی نشده است. پرویز امینزاده رئیس شورای جوانان پروان به صدای آمریکا گفت که در حوزه شمالی کمبود آموزگاران در مکاتب به آینده کودکان و نوجوانان عواقب جبران ناپذیر خواهد داشت.
باور ما این است که اگر ما بتانیم این خلا را پر بکنیم، شاهد یک نسل پویا و یک نسل شگوفا از رهگذر آموزش و پرورش خواهد بودیم. ما توقعیم این است که حکومت مردای افغانستان وعده کمتر بتن برای جامعه به عمل بر از او بپوشانن، که یکی از او وعده ها هم رسیدگی و چالش های جدی سکتور آموزش و پرورش است.
وزارت معارف افغانستان نیز تایید میکند که تعداد آموزگاران در مکاتب پایتخت و ولایات کافی نیست. نجیب آریان سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که به دلیل تاخیر تصویب بودجه در مجلس، این وزارت نتوانست که امسال در وقت معین معلمین مورد نیاز را جذب کند.
در سال 1400 بودجه مالی اندک با تأخیر باز شد و یک سلسله مشکلات در این زمینه وجود داشت و ما همکار ما در وزارت مالیه روی مسائل بودجوی جذب معلمین حق و زحمه ای بحث و گفتگو میکنن و تلاش ها جریان داره تا هر چیز زودتر به نتیجه مثبت برسیم و بتانیم که روند جذب معلمین حق و زحمه ای را آغاز بکنیم و به چالش کمبود معلم در افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
در همین حال حکومت افغانستان گفته است که در جریان سال مالی 1400 11,000 معلم را در 2 مرحله استخدام میکند. آمار وزارت معارف افغانستان نشان میدهد که در حال حاضر نزدیک به 220,000 آموزگار در حدود 18,000 مکتب مصرف آموزش بیش از 9.7 میلیون دانش آموز هستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
35 تن از زندانیانی که از ایران به افغانستان انتقال داده شده بودند مطابق به قانون جزای افغانستان در ولایت هرات از بند رها شدند. مقام های محلی هرات می گویند که در بین آزاد شدگان 13 زن نیز شامل هستند و بررسی دوسیه های سایر زندانیان منتقل شده به زندان این ولایت ادامه دارد. خلیل نورزایی در مورد گزارش می دهد.
لحظه رهایی آن هم برای زندانیانی که سالها در غربت در حبس بودند. این شمار زندانیان از جمله 609 زندانی هستند که یک ماه پیش از کشور ایران به افغانستان انتقال داده شدند. امرالله نورزایی رئیس زندان مرکزی هرات میگوید که در بین 35 زندانی رها شده از بند 22 مرد و 13 زن شامل هستند که عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران زندانی شده بودند.
به تعداد 609 تن زندانیان که از ایران بر اساس تفاهمنامه بین دولتین به زندان هرات انتقال یافته بود، امروز بعد از طی مراحل محاکمتی دوسیه‌های تعداد از ایشان به تعداد 35 تن شامل 22 تن از طبقه ذکور و 13 تن از طبقه اوناس رها شدند.
زندانیان آزاد شده از بند نیز از اینکه بر اساس قانون اساسی و جزای کشورشان با آنان برخورد شده و اکنون می توانند به آغوش خانواده هایشان بازگردند ابراز خوشحالی می کنند. آنها از حکومت افغانستان می خواهند تا با فراهم نمودن زمینه کار مانع از مهاجرت آنها به کشورهای بیگانه شوند.
جرم مواد مخدر تقریبا 2 سال و 6 ماه به ایران سپری کردم. ما از جمهوری اسلامی افغانستان تشکر میکنم دستشون در نکنه دو من ما هیچی نمویم، یک سلو پایدار مویم.
شاورم خلاف که تو خانه ما ریختن، خودم هم گرفتن، شاورم هم گرفتن. شاورم الان ادام بود، ادام شد 30 سال با 20 میلیون جریمه. خودم داد 15 سال، شاورم هم نیاوردن، خودم آوردن. من خودم هم خوردم. کشور خود ما آزادی خدا میخواییم، آرامی خدا میخواییم که زندگی ما اینجا درست شد.
همزمان قضاوتیار محمد شریفانی رئیس محکمه استیناف هرات میگوید که دوسیه تمامی این زندانیان بر اساس قانون جزای افغانستان دستخوش تغییرات خواهد شد. رئیس محکمه هرات میگوید که بر اساس بررسی ها از مجموع تمام زندانیان 70 نفر آزاد میشوند و متباقی هم قسمتی از حبسشان عفو خواهد شد.
ما مطابق به قوانین افغانستان اینا را مجازاتشان را تعدیل میکنیم و به اساس همین تعدیلات صورت میگیره، یک تعدادشان رها میشن و در مجازات یک تعدادشان تخفیف به عمل میآید و ما تا حال در حدود 70 نفر در خصوص 70 نفر تصمیم گرفتیم که بیشترینش قابل رهایی است و 20 قضیه را امروز ما انشالله تصمیم میگیریم و ابلاغ میکنیم.
609 زندانی افغان در ماه حوت سال 1399 شمسی در جریان دو مرحله از زندانهای ایران به محبس ولایت هرات انتقال داده شدند که به گفته مقامهای افغان بیش از 90% آنها در پیوند به جرایم مواد مخدر قسمتی از دوره حبسشان را در زندانهای ایران سپری کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. استدلال های اخیر بر روز دوشنبه در منساتا در مورد یک افسر پلیس سابق سفیدپوست صورت گرفت که متهم به قتل جورج فلاید امریکایی آفریقایی تبار در ماه می سال 2020 در جریان بازداشت پلیس می باشد. میشل کوبن خبرنگار صدای آمریکا تا یک گزارش درباره تنش ها پیرامون این قضیه اطلاعات بیشتر ارائه کرده است که جزئیات آن را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
شهر مینیاپولیس و سایر شهرهای ایالات متحده در انتظار تصمیم گیری در مورد درک شوین هستند. این در حال است که در برخی از مناطق، در حالی که وی منتظر است تا سرنوشت خود در قضیه‌ای که منجر به اعتراض در سرتاسر جهان شده است بیشتر آگاه شود، در صورت محکومیت سرنوشت شوین سالها در زندان خواهد بود. بنجامین کراپ، وکیل که نماینده خانواده جورج فلوید و همچنین خانواده داونت رایت است، کسی که پس از شلیک اسلحه از سوی یک مامور پلیس جان باخت، گفت
نتیجه که ما در قضیه شوین درک کرده ایم و برای وی دعا میکنیم این است که وی به جرم قتل جورج فلوید مسئولیت جزایی داشته باشد، زیرا ما معتقدیم که این میتواند یک اولویت باشد تا سرانجام باعث شود که امریکا با قول خود در مورد آزادی و عدالت برای همه یکسان عمل کند.
سارنوالان با شاهدان تماس گرفتند که گفتند فلوید درگذشت زیرا شوین بیش از 9 دقیقه زانوی خود را به گلوی فلوید فشار داده و گرفتن اکسیژن را بر وی قطع کرد. شاهدان میگویند که فلوید بارها و بارها صدا می کرد که نمیتواند نفس بکشد. وکیل دفاع مدعی است که فلوید در اثر حمله قلبی ناشی از فشار خون بالا و مصرف مواد مخدر درگذشت. شوین فلوید را به زن داشتن نوت جعلی 20 دلاری در ماه می گذشته دستگیر کرد. ادارات پلیس در سرتاسر ایالات متحده که در موقعیت دشوار قرار گرفتند، خود را برای اعتراضاتی که مربوط به خود پلیس است آماده می سازند. این امر به ویژه در شهرهای مانند فرگسن میزوری که شاهد مرگ افراد سیاه‌پوست توسط پلیس بوده است صدق می کند. جیسن آرمسترانگ رئیس نیروی پلیس فرگسن در میزوری گفت
و این برای ما دشوار است که با آن کنار بیاییم. همه ما در حال مشاهده محاکمه هستیم تا ببینیم که اوضاع چگونه پیش می رود و با درک این که اگر شوین در این قضیه مسئول شناخته نشود، احتمالاً شاهد بروز خشونت‌ها و نتایج ناشی از آن خواهیم بود.
ناامیدی و عصبانیت در مورد مرگ فلوید و سایر اقلیت‌ها در قضیه‌های مربوط به اجرای قانون در حال افزایش یافته است که یک گروه دو حزبی از رهبران کنگرس در مورد لایحه اصلاحات پلیس بحث می کنند. لایحه عدالت جورج فلوید در برابر عملکرد پلیس که ممانعت‌ها و سوء رفتار پلیس و سایر اقدامات آنها را در بر دارد در ماه مارچ از سوی مجلس نمایندگان بدون حمایت جمهوری خواهان تصویب شد.
شنونده های محترم بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.